ساعت 22 به وقت ایران 19:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، پس از گلچین برنامه رادیو پس فردا با فرشید منافی و همکارانش نوبت میرسد به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا که من ژان خاکساد کنار شما خواهم بود. در این روز چهارشنبه 20 آذر ماه سال 1392 خورشیدی با مطالب خبری که همکارانم آماده کردن و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما برگزیده است. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و همچنان با دلی گرم و پر امید با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید از همکارم مینا بهارمست که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. مینا جان شب خوش و مثل همیشه به استودیو خوش آمدید.
مرسی جان و با سلام به همه شنوندگان عزیز. مذاکرات کارشناسی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در وین پایان یافت و اعلام شد که دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس اول بهمن ماه در تهران برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس و رئیس هیئت ایرانی این مذاکرات را ثمر بخش توصیف کرد و گفت در این نشست پیشرفت هایی که در اجرای سند موسوم به چارچوب همکاری به دست آمده مرور شد و درباره اقدامات گام دوم این سند نیز مباحثی مطرح شد. به گفته او تاریخ بازدید بازرسان آژانس از معدن اورانیوم گچین بعداً تعیین خواهد شد. از سوی دیگر مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 عصر امروز در وین ادامه یافت. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس سنا حاضر می شود تا نمایندگان را در جریان آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای با ایران قرار دهد و از آنها بخواهد تحریم های ایران را تشدید نکنند. به گزارش رویتر، سناتور دموکرات تیم جانسون رئیس کمیته بانکی مجلس سنا از تمایل خود برای توقف بررسی طرح تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داده است. جان کری روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان خواستار دادن فرصت به مذاکرات جاری با ایران شد. اعضای شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست دو روزه خود در کویت توافق کردند فرماندهی نظامی مشترک تشکیل دهند. عربستان، کویت، قطر، امارات متحده، بحرین و عمان اعضای این شورا همچنین در بیانیه خود گفتند از تغییر رویه رهبری جدید ایران نسبت به اعضای این شورا استقبال می‌کنند و امیدوارند این نگرش با برداشتن گام‌های ملموس بر صلح، امنیت و ثبات منطقه تأثیر مثبت بگذارد. بیانیه همچنین آنچه را که ادامه نسل‌کشی توسط رژیم اسد در سوریه خوانده محکوم کرده و خواستار خروج همه نیروهای خارجی از سوریه شده است. همچنین از تصمیم ائتلاف ملی مخالفان بشار اسد برای حضور در کنفرانس ژنو 2 در 22 ژانویه ابراز خوشنودی و تأکید شده که ارکان رژیم بشار اسد که دستشان به خون مردم آلوده است نمی‌توانند در دولت انتقالی این کشور نقش داشته باشند.
متشکرم مینا بهارمست. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله شبانگاهی رادیو فردا همکارم جمشید زند گزارشی تهیه کرده است درباره سفر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران و دیدار او با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش. همکار دیگرم هانا کاویانی گزارشی دارد از یک سو درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران با کارشناسان گروه موسوم به 5+1 و سوی دیگر گفتگوهای هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهر وین. 9 چهره اصلاح طلب در نامه‌ای سرگشاده از حسن روحانی خواستند به گفته آنها سوء تفاهم‌های سال 88 و موانعی که با آن روبروست رو با مردم در میان بگذارد. فریدون زرنگار در همین زمینه با یک تحلیلگر گفتگو می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه اعلام کرد هوتن دولتی در زندان ویندنس به اعتصاب قضا زده است. روسن دولتی که بیمار است به اتهام عضویت در جبهه ملی ایران و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده است. حسین قویمی در گزارشی جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار خواهد داد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه شامگاه سه‌شنبه برای یک دیدار رسمی وارد تهران شد و صبح روز چهارشنبه نخستین دیدارش را با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف برگزار کرد. سپس وزرای خارجه دو کشور در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در کنفرانس خبری مشترک وزرای خارجه روسیه و ایران، سرگئی لاوروف به بخش‌هایی از مذاکراتش با محمد جواد ظریف اشاره کرد و گفت دو طرف درباره نتایج نشست ژنو و توافق بر سر حل مسئله هسته‌ای ایران به صورت قدم به قدم و با تفاهم طرفین صحبت کردند. او گفت هدف از این کار به رسمیت شناختن حق ایران برای گسترش برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم برای مقاصد صلح‌آمیز است. آقای لاوروف با تأکید بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران باید تحت کنترل کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد گفت پیشرفت‌هایی در مناسبات آژانس و ایران دیده می‌شود. محمد جواد ظریف هم در کنفرانس خبری چهارشنبه گفت در چند ماه گذشته دو طرف درباره گسترش همکاری‌ها بین ایران و روسیه در زمینه ساخت راکتور و نیروگاه هسته‌ای گفتگوهای خوبی انجام دادند و در برخی موارد به رسیدن به توافق بسیار نزدیک شدند. آقای ظریف همچنین گفت که ایران بر اجرای توافق‌های گذشته برای خرید سیستم دفاع ضد موشکی S-300 از روسیه اصرار دارد و گفتگوها درباره این موضوع ادامه خواهد یافت. روسیه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از ارسال سیستم دفاع ضد موشکی S-300 به ایران خودداری کرده و ایران هم موضوع را به دادگاه بین‌المللی ارجاع کرده است، ولی از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی گفتگوها در این باره از سر گرفته شده. موضوع دیگری که در نشست وزرای خارجه ایران و روسیه مطرح شد، کنفرانس صلح سوریه معروف به ژنو 2 بود که به گفته آقای لاوروف با حمایت جامعه جهانی روبرو شده و شورای امنیت سازمان ملل هم به اتفاق آرا قطعنامه‌ای در این باره صادر کرده است. لاوروف بار دیگر تأکید کرد که تاریخ برگزاری کنفرانس ژنو 2 اعلام شده و هر گونه تلاشی برای جلوگیری از برگزاری آن نقض آشکار اراده جامعه جهانی است. برگزاری کنفرانسی بین‌المللی برای حل بحران سیاسی سوریه به ابتکار روسیه و آمریکا شکل گرفت، ولی دومین کنفرانس تاکنون به دلیل مخالفت طرفین درگیر در سوریه و کشورهای حامی آنها چندین بار به تأخیر افتاده است. روسیه بر شرکت ایران در این کنفرانس اصرار می‌ورزد، ولی واشنگتن تاکنون از پذیرش این خواسته مسکو خودداری کرده است. چندی پیش هم محمد جواد ظریف گفت که ایران آماده است بدون هیچ پیش شرطی در کنفرانس ژنو 2 شرکت کند. در نشست روز چهارشنبه وزرای خارجه روسیه و ایران در تهران، در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی، موضوع امنیت افغانستان، مسائل مربوط به دریای خزر و افزایش فعالیت کمیسیون مشترک ایران و روسیه نیز مذاکراتی صورت گرفت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شهر وین چند روزی است که میزبان مذاکرات اتمی با ایران است. این مذاکرات از یک سو بین ایران و 5% در سطح کارشناسی انجام می شود و سوی دیگر از روز چهارشنبه امروز ایران دور تازه‌ای از گفتگوها با آژانس بین المللی انرژی اتمی را آغاز کرده است. در همین زمینه هانا کاویانی گزارش می ده.
بامداد چهارشنبه نمایندگان ایران بر سر میز گفتگو با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشستند. دیداری که نتیجه آن به گزارش خبرگزاری رویترز انتشار بیانیه مشترک در بعد از ظهر چهارشنبه بود. طرفین گفتند دیداری مفید داشته و قرار شده است در روز 21 ژانویه اول بهمن ماه در تهران گفتگوها را از سر گیرند. پیش از این دیدار رضا نجفی نماینده ایران در آژانس گفته بود دیدار روز چهارشنبه در وین برای صحبت درباره ادامه اجرای توافق با آژانس و همچنین مذاکره درباره قدم‌های آینده است. ایران آژانس ماه گذشته میلادی توافقی را در تهران امضا کردند. توافقی 6 ماده‌ای که تاکنون یکی از مفاد آن به اجرا درآمده است. بازدید بازرسان آژانس از کارخانه تولید آب سنگین عراق. مقام‌های ایرانی پیشتر اعلام کرده بودند که قرار است در نشست‌هایشان با آژانس درباره زمان‌بندی بازدید از معدن اورانیوم گچین در بندر عباس گفتگو کنند. بازدید از این معدن نیز از جمله موارد توافق تهران است. حال پس از دیدار روز چهارشنبه با آژانس اعلام شده است که بازدید از معدن گچین و اجرای سایر موارد این توافق تا 11 فوریه 22 بهمن ماه انجام خواهد شد و در گفتگوهای آینده تهران بنابر گفته معاون دبیر کل آژانس قرار است درباره بسته تازه‌ای از توافق و همکاری ایران آژانس صحبت شود. سکات لوکاس تحلیلگر مسائل ایران در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا درباره این دیدارهای ایران آژانس به رادیو فردا میگوید:
به نظر می آید که ما وارد یک سری توافق نظاممند بین تهران و آژانس شده ایم که در تئوری می تواند به اجرای پروتکل الحاقی بیانجامد. در نتیجه در مجموع شاهد پیشرفت هستیم.
اما گفتگوهای ایران آژانس یک بخش از گفتگوهای ایران بر سر برنامه اتمیش است. تهران بیش از یک دهه است که به طور جداگانه ابتدا با 3 کشور اروپایی و همکنون با 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان یا همان گروه 5+1 بر سر برنامه اتمیش گفتگو می کند. گفتگوهایی که از 3 آذر ماه امسال و پس از دستیابی به توافق اولیه در ژنو وارد مرحله تازه‌ای شده است. حال از روز دوشنبه کارشناسان فنی ایران و 6 کشور در حال مذاکره درباره سازوکار اجرای توافق ژنو هستند. توافقی که از آن با عنوان برنامه اقدام مشترک یاد می شود. محدوده زمانی 6 ماهه دارد و این توافق قرار است پیش زمینه برای یک توافق جامع باشد. جامع به این معنا که ایران با اعتماد سازی و اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش این برنامه را در سطحی محدود ادامه دهد و جامعه جهانی دست به رفع تحریم‌ها علیه ایران بزند. جزئیاتی از دیدارهای ایران و 5+1 در وین منتشر نشده، اما خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام مسئول گزارش داده که مذاکرات در حالی روز چهارشنبه و شاید 5 شنبه ادامه خواهد یافت که تا روز چهارشنبه طرفین 10 ساعت گفتگو کرده بودند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هم در این باره گفته است که تاریخ آغاز به کار گام اول و اقداماتی که هر دو طرف باید انجام بدهند و مکانیزم ها و سازوکارهای اجرایی توافق در این نشست مشخص و اعلام خواهد شد. این مذاکره کننده ایرانی که در حاشیه دیدار وزرای خارجه ایران و روسیه در تهران سخن میگفت افزوده است که مبنای توافق ژنو این است که تحریم تازه علیه ایران تصویب نشود و در صورت تصویب چنین اقدامی روند توافق را متوقف خواهد کرد. پیشتر محمد جواد ظریف نیز تصویب تحریم تازه علیه ایران را برابر با مرگ توافق خوانده بود. در همین باره عصر سه‌شنبه به وقت محلی جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشستی با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا شرکت کرد و از قانونگذاران آمریکایی خواست تا به توافق فرصت داده و دور تازه‌ای از تحریم‌ها را تصویب نکنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در 3 ماه اول آغاز به کار دولت حسن روحانی، سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزرا 5 برابر و تذکر به وزرا و رئیس جمهوری نیز 35 برابر نسبت به سنوات قبل افزایش یافته است. وحید پوراستاد
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی میگوید نمایندگان مجلس در طول 3 ماه اخیر، یعنی از اول شهریور امسال تا 6 آذر ماه، جمعاً بیش از 1400 مرتبه به وزرای دولت روحانی و رئیس جمهور تذکر دادند. همچنین از میان این تعداد تذکرات، رئیس جمهور با بیش از 220 فقره بیشترین تذکرات را دریافت کرده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسین مظفر با تأکید بر اینکه علت افزایش تذکر به رئیس جمهور به دلیل وزارتخانه‌های فاقد وزیر بود تصریح کرد، در این حال در مقایسه با سنوات گذشته در همین بازه زمانی مشخص تذکر به هیئت وزیران و رئیس جمهور 35% افزایش یافته است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس میگوید بخشی از افزایش تذکرات به دولت آقای روحانی به خاطر رویکرد متفاوت مجلس به دولت جدید است.
همونطوری که این عضو کمیسیون شورای مجلس توضیح داده، به هر حال بخش عمده ای از این پرسش‌ها به خاطر فقدان وزرا بوده در کابینه آقای روحانی و البته صرف نظر از اون وجه شکلی، خب طبیعتاً با توجه به ترکیبی که مجلس داره و کاملاً رویکرد متفاوتی داره به جهت سیاسی و نقطه عزیمت‌های متفاوتی داره، چشم‌اندازهای دیگری رو تعقیب می‌کنه، طبیعتاً تا حدی امکان تلاش میشه که به نوعی مواجهه صورت بگیره با وزرای دولت روحانی، به ویژه از طرف اون بخش اقلیت مجلس که رادیکال‌تر هستند و جبهه پایداری و باند احمدی نژاد مشایی رو مورد نظر دارن.
حسین مظفر نماینده مجلس همچنین تاکید کرده در طول 3 ماه گذشته بیشترین سوال از وزرای دولت حسن روحانی مربوط به وزیر مسکن و راه و شهرسازی و کمترین آن مربوط به وزیر دفاع بوده است. همچنان که سوال از وزرا در مقایسه با سنوات قبل 5 برابر افزایش پیدا کرده. معاون نظارت مجلس همچنین گفته است مهمترین محورهای نظارتی عبارتن از نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین که در طول این مدت 3 ماه از 17 قانون ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی، 3 قانون در مهلت مقرر و 9 قانون با تأخیر ابلاغ شده است. البته او تأکید کرده در این ظرف زمانی مشخص در مقایسه با سنوات گذشته 55% تأخیر ابلاغ قوانین کاهش داشته است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار سیاسی:
من گمان میکنم بیشتر از این که نشان دهنده کارآمدی و کفایت دولت بنفش آقای روحانی باشه، نشان دهنده عمق فاجعه‌ایه که در دولت بیکفایت و ناکارآمد احمدی نژاد وجود داشته و حالا بخش‌های متفاوتی از این در حوزه‌های مختلف داره خودنمایی میکنه و بیشتر مشخص میشه، از جمله در دادن بودجه سال آینده که خب برای اولین بار بعد از این سال‌ها دولت در زمان مقرر تقریبا لایحه بودجه رو تحویل مجلس بده.
در هفته‌های گذشته فشار نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به دولت روحانی افزایش چشمگیری پیدا کرده، به صورتی که در هفته جاری بیش از 10 وزیر برای پاسخگویی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس احضار شدند و وزیر اقتصاد و نیرو هم در صحن علنی مجلس پاسخگوی سوالات نمایندگان بودند. البته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم از سوی تعدادی از نمایندگان منتقد دولت تهدید به استیضاح شد.
وحید پوراستاد گزارش میداد. در اینجا نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی که در تماس با رادیو فردا دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید. با هم گوش میکنیم.
که دولت آقای روحانی و آقای باراک اوباما حسنیت خودشون رو برای برقراری صلح و آرامش در منطقه نشان دادن، من بهتر میدونم که لابی‌های صهیونیستی در کنگره و سنا دست از کارشکنی و شیطنت بردارن و با دست خودشون جرقه آتش رو در دنیا به پا نکنن.
چقدر حیف شد که در اوکراین که مجسمه لنین آوردن پایین خورد شد، وگرنه ما میتونستیم بیاریم تهران وسط یکی از این میدونامون بذاریم، اقلا تشکر کنیم از برادران روس که برای ما انقدر راکتورهای اتمی خوب ساختن، زود تحویلمون میدن، انقدر خیلی برای مملکت ما زحمت میکشن، حالا ما انقدر طرفشون هستیم، اقلا اینجور هم تشکر ازشون میکردیم.
آقای خامنه‌ای، ملت میگویند ما گرسنه‌ایم، انرژی هسته‌ای نمیخواهیم. شما میگویید نه، ملت انرژی هسته‌ای میخواهند. ملت میگویند موسوی و کروبی باید آزاد شوند. شما میگویید نه، ملت نمیخواهند اینها آزاد شوند. معلومه جنگ شما با ملت، نه با آمریکا و اسرائیل، و معلوم میشه دشمن ملت ایران شما هستید، نه آمریکا و اسرائیل.
در سازمان تامین اجتماعی مبالغ هنگفتی به وسیله سعید مرتضوی ریکومل شده است. سعید مرتضوی همون کسی است که تعداد زیادی از آزادی خواهان من جمله زهرا کاظمی و چند نفر در زندان کهریزک در قتل اونها نقش مهمی ایفا کرده است. به خاطر این خدمات از حمایت مقام معظم رهبری برخوردار است. در این حیف و میل نیز مانند موارد سابق مشکلی برای او به وجود نخواهد آمد. با تشکر از ایران.
میخواستم یه تشکر بکنم از بخش نصف شبانگاهی رادیو فردا، واقعا به فکر آدم های تنها و خسته هم هستین. این آهنگ نامجو ساعت 3:30 خیلی جواب داد، واقعا چسبید. زلف بر با آد مده تا ندهی بر با آدم، واقعا چسبید. منم خسته بودم، این آهنگم خسته بود، خیلی خوب بود. دمتون گرم. مرسی. مهسا از تهران.
با سپاس از این دوستی که رادیو فردا رو مورد لطف قرار داده. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. نه چهره اصلاح طلب در نامی سرگشاده به حسن روحانی با اشاره به اینکه رأی مردم به عنوان منبع و الهام بخش مشروعیت رئیس جمهوری است، از او خواستند که به گفته آنها سوء تفاهم‌های سال 88 و موانعی که با آن روبروس رو با مردم در میان بگذارد. فریدون زرنگار در همین زمینه با مهدی مهتوی آزاد، روزنامه نگار ساکن آلمان، گفتگو کرده است.
انتظارات اونها کاملا مشخصه. اول اینکه میگویند دیپلماسی محصولی از قدرت ملی است، نمیشود در کشوری چند نفر رو در حصر خانگی داشت و چند صد نفر رو در زندان نگه داشت به خاطر وقایع انتخابات و آنگاه با قدرت با کشورهای غربی سخن گفت. دوم، منبع و الهام بخش مشروعیت رو مردم میدونند. این کلمه بسیار ظریفه، به این خاطر که در قطب مقابل اونها کسانی هستند که در رأسشون آیت الله مصباح یزدی است و میگویند که قدرت تنفیذ شده از سوی خداوند است بر ایران و بر زمین. و نهایتاً مهمترین رسالت آقای روحانی رو دفاع از حقوق مدنی و اجتماعی مردم میدونه.
مسئله ای که در این نام مطرح میشه اینه که یا ایرادی که با آقای روحانی گرفته میشه و فقط هم از سوی این افراد گرفته نمیشه، اینه که با مردم درباره مسائل روز و به خصوص حقوق شهروندی صحبت بشه.
ببینید، اینا از یک عبارت استفاده کردن به نام تجربه دوران اصلاحات. دقیقاً درست میگن. یعنی در دوران آقای خاتمی، خیشتنداری آقای خاتمی، سکوت آقای خاتمی، عقب نشینی های مکرر آقای خاتمی، مصلحت اندیشی های مکرر اصلاح طلبان نزدیک به قدرت، متاسفانه باعث شد که دولتی که با اون رأی به قدرت رسیده بود پشتوانه خودش رو از دست بده. برای همین به دولت آقای روحانی هشدار میدن که زنهار و مبادا که تجربه دولت آقای خاتمی رو تکرار بکنید.
خب، از آقای روحانی چه انتظاری میتوان داشت و ایشون چه واکنشی ممکن است نشون بدن؟
آقای روحانی قریب 20 سال نماینده آیت الله خامنه‌ای بوده در شورای عالی امنیت ملی. در دوران جنگ مسئولیت‌های بسیار بالایی داشته. اما همین آقای روحانی هم ممکن است اشتباهات بسیار بزرگی بکنه، همچنان که آقای خاتمی هم کرد. من فکر می‌کنم بزرگترین انتظاری که از آقای روحانی میره این هست که حقایق و واقعیت‌ها رو با مردم در میون بگذاره. آقای روحانی در وعده‌های انتخاباتی خودش به صراحت تاکید کرده بود که من در 100 روز اول دولتم وضعیتی که کشور رو در آن تحویل گرفتم رو و آمار دقیق رو به مردم میگم. اما نهایتا فشار باعث آن شد که در جلسه 100 روزه آقای روحانی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی مجبور شد از موفقیتاش در سیاست خارجی و غیره سخن بگه. انتظار این هست که آقای روحانی به عنوان یک رئیس جمهور بر اساس تعهدات و سوگندی که بر اساس قانون اساسی خورده گزارش واقعی بده و گام به گام حرکت بکنه به سمت در واقع بهبود شرایط.
واکنشی که برخی از جریان‌های اصولگرای تندرو مطرح کردن، از جمله روزنامه کیهان، روزنامه رسالت و نماینده سابق آقای خامنه‌ای در سپاه، نشون میده که نامه این 9 نفر بسیار باعث برآشفتگی برخی از اصولگراها شده. این واکنش‌ها رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
ببینید، مجموع یارانه‌هایی که روزنامه کیهان و رسالت و روزنامه‌های مثل روزنامه منصوب به آقای بزپاس و غیره گرفتند در چند روز گذشته در رسانه‌های اینترنتی منتشر شده و مردم میدونند این رسانه‌ها مخاطب خاصی ندارند. یعنی اگر سازمان زندان‌ها دستگاه‌های دولتی و غیره کیهان رو نخرند، من بعید می‌دانم که مجموع فروش روزنامه کیهان در ایران بیشتر از 5000 نسخه باشه. بنابراین این واکنش کاملا سیاسی است. یعنی یک بخشی از کاست قدرت که آقای شریعت مداری اون رو نمایندگی میکنه و آقای مصباح یزدی در رأس اون نشسته و آقای سعید جلیلی نماد اون هست، دارن این واکنش رو نشون میدن به موفقیت هایی که دولت آقای روحانی داشته. این واکنش یک واکنش کاملا سیاسی است.
و میرسیم به آخرین گزارش مجله شبانگاهی. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد، از اعتصاب غذای هوتن دولتی در زندان اوین خبر داده است. هوتن دولتی 37 ساله مسئول سازمان دانشجویان و دانش آموختگان ایران که روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست است، از 7 آذر ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است. هوتن دولتی از 26 اسفند ماه سال 1391 از سوی وزارت اطلاعات به اتهام عضویت در جبهه ملی، تبلیغ علیه نظام و ساخت مستند بازداشت شد. همکارم حسین قویمی در گفتگو با امیر رضا امیر بختیار، مسئول سازمان جوانان حزب ایران، درباره وضعیت هوتن دولتی پرسیده است.
چیزی که من و هم خانوادش و هم من اطلاع داریم اینه که تو این 13 روزی که اعتصاب غذا کرده هیچ توجهی نشده و فقط از نظر جسمی خیلی ضعیف شده و حالش زیاد خوب نیست. این چیزاییه که ما اطلاع داریم و انتظارمون اینه که مسئولینی که اونجا هستن به این مسئله توجه بکنند و به بیمارستان ببرندش.
آیه امیر بختیار، در گزارش سازمان عفو بین الملل اومده که هوتن دولتی از مشکلات قلبی و ضربان بالای قلب، فشار خون، دیسک کمر و برخی مشکلات جسمی دیگه رنج میبره. آیا خبر دارید که مسئولان زندان او رو به بیمارستان اعزام کردن یا به پزشک ایشون دسترسی داره؟
متاسفانه ایشون در اونجا به پزشک دسترسی نداره و چندین مرتبه از طرف دوستان و خانوادش اقدام شده بود که ایشون با هزینه شخصی بتونن با توجه به بیماری های مختلفی که از نظر قلبی و افت فشار خون دارن و مدتی هم هستش از نظر دیسک کمر و پاش مقداری مشکل داره که خیلی شدید شده در زندان و درخواست شده بود که بتونن ایشون به پزشک مراجعه بکنند و از طرف پزشک شخصیشون هم حتی درخواست برده شده بود برای مسئولین زندان و قوه قضاییه، ولی متاسفانه کوچکترین تأثیری نداشته و اجازه ندادن که ایشون به پزشک مراجعه بکنه.
آقای امیر بختیار، شما به عنوان یکی از دوستان و همحزبی‌های هوتن دولتی در جبهه ملی، آیا خبر دارید که خواسته های او و هدفش از این اعتصاب قضا چی هست؟
ایشون تنها خواسته ای که دارن اینه که با توجه به این که در واقع اتهاماتی که بهشون زدن واقعا اتهامات بی‌پایه و اساسی هستش و واقعا غیر از میهن دوستی و تلاش برای اون حقوق اولیه انسانی که همه واقعا دنبالش هستند و انتظارم هستش که بهش توجه بشه و متاسفانه در مملکت ما بهش توجه نمیشه، ایشون تنها خواستهشون این هستش که بتونن حداقل از نظر پزشکی بهشون رسیدگی بشه و بتونن به پزشک مراجعه بکنن و مسائل و مشکلاتی که وجود داره رفع بشه، به خاطر اینکه ایشون به دلیل همون مشکلات قلبی که دارن روزی چند بار باید داروهای قلبشون رو مصرف بکنن و مرتب تحت نظر پزشک باشند. در زندان متاسفانه کوچکترین توجهی به سلامتی و جون آدمایی که اونجا هستن از طرف مسئولان نمیشه، که شامل حال دوست عزیزمون آقای دولتی هم هست این مسئله متاسفانه.
شما به عنوان دوست و از افراد نزدیک به خانواده هوتن دولتی چه خواسته و تقاضایی از مقام‌های قضایی ایران دارین؟
تنها خواسته ما این هستش که اول ایشونو هرچه زودتر اجازه بدن که به بیمارستان مراجعه بکنه و تحت نظر پزشکش باشه و داروهایی رو که ایشون مصرف میکنه بتونن به صورت مرتب در اختیارشون باشه در زندان و بیماری هایی که خصوصا در این مدت اخیر هم تشدید شده به خاطر بیتوجهی هایی که اونجا وجود داره بشه هرچه بیشتر بهش رسیدگی کرد. با به خاطر اینکه اگر این بیماری‌های قلبی و بیماری‌های به این صورت مورد توجه قرار نگیره و رسیدگی نشن، میتونن به مرور زمان خیلی خطرناک باشن و در واقع جون انسان رو تهدید میکنه. و با توجه به اینکه هوتن الان نزدیک 13 روز در اعتصاب غذا هستش، انتظار ما این هستش که سطح زودتر به این مسئله رسیدگی بکنند و ما شدیدا نگران حال ایشون هستیم.
بدرود تا مجله نیمه شب. ژان خاکزاد، رادیو فردا.